بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. عرض سلام و ارادت دارم خدمت عزیزانی که در جلسه حضور دارم یا برخط در واقع بحث بنوان میکنم. تشکر میکنم از مؤسسه خوبا که دعوت کردم و این بحث رو در خدمتتون هستیم. بنده قرار است که برخی مباحث روزه مسئله شناسی حقوقی کودکان به عنوان یک بحث مقدماتی نظر دوستان مطالبی رو ارائه کنم و بیشتر جنبه‌های حقوقیش رو تأکید کنم و بعد به برخی از مسائل فقهی هم اشاره کنم. البته فرماشات دوستان الهی ممکن بحث بحثا تداخل داشته باشه، ممکن از اول بحثشان فکر حضوری نداشتم، جلسه دیگه ای داشتم مثلا خودم برسونم. سعی میکنم که مطالبم رو در حد 35 دقیقه عرض کنم و بیشتر در خدمت دوستان باشم و اگر نکته ای مسئله ای بحثی دارم مطرح کنم. بحث اطفال و باید امروزه بگیم که اطفال و نوجوانان طبی بحث بسیار مهمی هست که خب ما در واقع با یه قشری در این بحث مواجه هستیم که این قشر آینده‌ای دارن و اون آینده با بحث برنامه‌ریزی امروز ما و اقداماتی که در جامعه و در خانواده انجام می‌شود در واقع آینده اونها رو تقسیم. به عبارت دیگر ما اولین نکته رو با این جمله آغاز میکنم که ما آینده ای داریم که اون آینده البته برخی از امورش قابل پیشبینی است ولی برخی از امورش مبهم برای ما و در واقع تمام این تلاش ها و زحماتی که در واقع در حوزه کودکان و نوجوانان در واقع ریخته میشه و بررسی میشه و سیاست گذاری میشه، نظرات فقهی و علمی مطرح میشه، نوشته ها میاد، در همه اینا برای این است که در آینده ما در واقع جامعه رو تضمین کنیم برای حضور انسانهای سعادتمند، انسانهایی که در واقع در راستای یک برخورداری از درک‌های یا متناسب یا در سطح دانش و بسته به مواردش متفاوت ترسیم کنیم. پس ما یک آینده ای داریم که برخی از امورش ممکنه قابل پیشبینی باشه و برخی از امورش هم مبهم باشه، ولی کودکانی که خود امکان دفاع از حقوقشون، شرایطشون و این چیزی برخوردارن ندارن و در واقع اینجا در حوزه‌های مختلف مثل حوزه دولت و خانواده میتونم یک سری حقوقی رو براشون ترسیم. خب از اهمیت دوران کودکی یکی از این جهت است، یکی خود کودکی به عنوان یک دوره بسیار مهم و دوره نوجوانی که البته عرض میکنم که من اصرار دارم که دوستان رو تعمل کنم که موضوع بحث ما فقط کودک نیست، بلکه نوجوان هم هست، ولی وقتی کودک رو مطلق به کار میبریم منظور ما در واقع دوران نوجوانی رو هم تا حدی شامل میشه. البته با تغییر در واقع تفاوت هایی که در نظام های حقوقی تو این زمینه وجود داره. خب پس هم بحث فقه اینجا درگیر میشه و این بحث هم حقوق درگیر میشه و نظام ما وقتی که واژه فقه فقه کودک یا حقوق کودک رو بکنیم داریم، منظور ما از اینجا در از حقوق شاید دو تا معنا بشه در واقع ازش استنباط کرد، هرچند اصطلاح حقوق کودک رایجش در جهان امروز در کلیه ادبیات نوشتههای موجود منظور از این حقوق جمع حقهایی که کودکان ازش برخوردارند و یا ممکنه این حقوق کودک جنبه سلبی هم داشته باشه، به لحاظ اینکه کودک کودک است از یک سری اموری محروم است، در واقع ممنوع است از برخی از امور و لذا خود کودک بودن جنبه سلبی هم میتواند داشته باشد، میتواند جنبه ایجابی داشته باشد که حالا موضوع بس بیشتر اون جنبه های ایجابی بس است. پس حقوق کودک به عنوان یک اصطلاح یعنی اون حقهایی که کودکان ازش برخوردارند و خب در مرحله های مختلف و جاهای مختلف بشه بس کرد. و در دنیای امروز واژه و اصطلاح حقوق کودک از ذیل در آن مدارس حقوق بشر مطرح میشه. این یک جهت بحث هست. جهت دینی و اسلامیش در واقع باز به همین مفهوم، یعنی حقهایی که کودکان ازش برخوردار هستن که حالا جنبه ایجابیه در واقع کودک هست میشه معنا کرد. میشه واژه حقوق و فقه رو به معنای در واقع قواعد حاکم بر حوزه کودکان معنا کرد، یعنی مقررات، احکام و در واقع اون قوانین، دستورالعمل‌ها، مقررات که مربوط به حوزه کودکان میشه، این رو هم میشه معنا کرد. ولی واژه حقوق کودک در این رابطه به کار نمیده. یعنی در واقع ما حقوق کودک رو از این جهتی بحث رو مطرح کردم که میتوانیم در اینجوری در واقع ساختار بحث رو در نظر بگیریم که حقوق کودک یک موقع در درون یک نظام حقوقی، مثلا در نظام حقوقی اسلام یا حالا جزئی‌تر در نظام حقوقی ایران، مثلا در نظام حقوقی مصر، در نظام حقوقی خود کشوری، شایگاه حقوق کودک اونجا در درون یک نظام حقوقی بحث کنیم و گاهی در ضمن در واقع در جایگاه حقوق بین‌الملل بشر بحث کنیم که در واقع حقوق کودک یکی از زیرشاخه‌های حقوق بشر میشه. حقوق بین‌الملل بشر یکی از زیرشاخه‌هایی که مجزا مورد تجزیه تحلیل در دنیا قرار میگیره حقوق کودکان است، شبیه به مثلا بحث حقوق زنان، حقوق سالمندان، حقوق معتدین و صنف خاصی از حقوق کودکان که اینجا مباحث متعددی در واقع در حوزه اسناد مقررات بین‌المللی مطرح میشه. راهی همین در واقع بحث رو در ذیل حقوق بشر دوستانه بحث کنیم، مثل جنگ‌ها و درگیری‌ها و اتفاقاتی که در دنیا پیش میاد و در واقع کودکان با این موضوعات درگیر میشن. مثلا بارزی که الان در همین ایام که ما داریم با هم بحث کنیم وجود داره، بحث حقوق کودکان غزه در بحث حقوق بشر دوستانه مطرح میشه. یعنی قواعدی که در جنگ ها و مخاصمات مسلحانه در واقع کودکان رو درگیر میکنه و در واقع یک سری از حقوقشون در اینجا نقض میشه، نادیده گرفته میشه و در واقع اون بحث کودکانی که در این جریان قرار میگیرن از چه حقوقی برخوردارن، اگر حقوقشون نقض میشه چه راهکارهایی وجود داره برای حمایت از اونها، چرا کارهایی بوده، اساسا اسلام چه نگاهی به این بحث داره، آموزه‌ها و رهیافت‌های دین ما چه مباحثی در این حوزه مطرح می‌کنه. خب این در این عرصه میشه بحث‌های مفصلی رو ارائه کرد که من یکی دو تا نشست در هفته‌های گذشته داشتم و در فضای مجازی دوستان اگر خواستن دنبال کنم. اساسا حقوق کودکان در واقع غزه بر اساس اسناد و در واقع مقررات بین‌المللی جدای از در واقع در ذهنش میشه بحثای فقهی و بحثای اسلامیش هم مطرح کرد که خب همه دوستان مستحضر هستن که یکی از دستورات دین ما در حوزه جنگ و درگیری‌های مسلحانه توجه به کودکان، زنان، سالمندان و ناتوانان به طور کلی مطرح میشه که حالات حضور حقوق بشر دوستانه هست در اسناد اختصاصی حقوق بشری زنان و کودکان هم هست. در واقع میخواستم این نکته رو بگم که فقه و حقوق کودکان یک جهتش جنبه در واقع مباحث بین‌المللی داره. برای مثال عرض میکنم، این رو برای مثال، مثلا دولت ایران در سال 1372 به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده رسمن با حق شرط و حق تحفظ که در واقع سال 1372 این مصدره از مجلس گذرانده شده و به تایید شورای نگهبان رسیده و منتشر شده. در واقع دولت ایران متأخر شده به این سند بین‌المللی، البته مشروط بر اینکه خلاف مقررات اسلامی نباشد یا خلاف مقررات داخلی ایران نباشد. این خود این حق تحفظ جای بحث اسلامی داره، توضیح حقوق و حقوق کودکان حالا به طور خاص که نه، ولی کلی آیا کشورها میتوانند با حق تحفظ کلی وارد منحر یک حماسه یک سند بین‌المللی بشن؟ یا مثلا آره این در واقع سند اختصاصی مربوط به کودکان هست و سندهای دیگه هم بعدا داریم، دوتا پروتکل داریم که به این کنوانسیون الحاق شده، مثل کنوانسیون در واقع بحث کودکان و مخاطبات مسلحانه هست که پروتکل الحاقی به کنوانسیون کودک هست، پروتکل دیگه بحث مواجهه و مبارزه با بحث فساد و در واقع خدمت شما سرکت جریان فضایی نرابه که کودکان درش قرار بگیرن پروتکل دیگری داریم که در آن مورد در واقع الحاق شده به اون مرسی. پس عموم کودکان یکی از شاخه های مهمش جنبه های بین المللی این بحث هست، جنبه های در واقع خدمت شما سرکت که مقررات بین المللی است، هم از اون مقرراتی که ما در واقع بهش منحق شدیم و برای ما تعهد ایجاد میکنند، یا مقرراتی که ممکنه منحق نشده باشیم ولی جای بحثای فقهی و مثلا من یک نمونه مثال میزنم، مواد کنوانسیون حقوق کودک که الان در دنیا مورد وفاق پلیس میدانید که یکی از اسنادی که بیشترین وفاق دربارهش در دنیا وجود داره همین کنوانسیون حقوق کودک است. تقریبا همه کشورها این کنوانسیون ملحق شدن و الا یک کشور، دو کشور، یکی از کشورها که ملحق نشده خود ایالات متحده هست، یک کشور دیگه هم هست که الان ذهنم نیست، ولی وفاق خیلی فرابالایی نسبت به این کنوانسیون وجود داره. اونها اون عرصه‌هایی که با فقه ما در واقع در تعارض هست با موازین اسلامی ما ممکنه اونجاها مواجهه داشته باشه، اونجاها جای بحث‌های علمی فراوان هست. کدوم یکی از مواد مثلا گوناگونی که در کنوانسیون اومده، اون مواد ماده یکش که میگه افراد زیر 18 سال در این کنوانسیون کودک محسوب میشن، و همینجور مواد بعدی، بحث تبعیض، بحث آزادی عقیده، بحث های مربوط به خشونت در کودکان، بحث تربیت، بحث جدا کردن از اون مواد متعددی که در ساختار کنوانسیون در واقع وجود داره. کجاهاش در واقع با موازین فقهی ما سازگار نیست و نیاز به کار فقهی داره یا نه، ممکنه که اونجا اساسا این موازین اسلامی ما با اونها همخوانی نداشته. این عرصه بسیار مهمی در اینجا در واقع مطرح میشه. یا که حوزه مخاصمات مسلحانه به طور خاص هم در اسناد اختصاصی کنوانسیون، هم در اسناد حقوق بشر دوستانه مثل کنوانسیون های چهارگانه ینر، اصلا کنوانسیون چهارمش تو این حوزه مثلا بحثای مفصلی داره کودکان داره. در واقع کودکان در شرایط خاص هست، حالا در شرایط خاص یکیش بحث جنگ ها و مفصلات مسلمان هست، بناهای طبیعی که اتفاق میده، این یک عرصه مفصلی هست برای در واقع کار و فعالیت علمی و تحقیقی و مطالعات توی این حوزه که خب یک جهت بسیار مفصلی داره و متخصصین هم زیاد هم گزارش‌هایی که در طول سالیان متمادی از کشورهای مختلف و دور بود کودکان تهیه میشه توسط سازمان ملل، همین بحث جریان اخیر غزه که بوده تقریبا 6000 کودک، بالای 6000 بوده 6000 کودک در واقع به شهادت رسیدن در درمانی غزه، و اگر زنان رو هم بهش اضافه کنیم بالای 70% از کشته شدگان غزه در واقع کودکان و زنان خواهد، یعنی بالای تقریبا 45% کشته شدگان کودک هستند و بخشی از زنان رو تشکیل دادن که بالای 70% میشن. در همان حال این عرصه ایست که میشه راجعش بحث کرد، گفتگو کرد، یک جهت بحث و کودکان جنبه های بین‌المللیش هست، تعهدات دولت ها در واقع نسبت به همدیگه این حوزه هست، در واقع نحوه مواجهه دولت ایران با این بحث هست که حکومت ما حکومت اسلامی جمهوری اسلامی نحوه مواجهه با این اسناد و قرارات اتفاقاتی که در عالم میفته و به نظرم بحث بسیار کلیدی و مهمی هست که در حوزه کودکان ما نباید ازش رفتن وقتی مورد داخل در واقع نظام حقوقی خودمون میشیم اون وقت بحث ها به شکل دیگه ای در واقع مطرح میشه شما تو حوزه داخلی یک موقع میخواید حقهای کودکان رو شناسایی کنید و موانع فقهیش رو موانع حقوقیش رو بگید و بحث کنید یه موقع هست خود کودک موضوع در واقع بحث هست مثلا تو بحث تکلیف تو بحث مسئولیت های کیفری مسئولیت های اجتماعی در واقع کودکان چه جایگاهی دارن و چگونه باید سن کودکی کی هست آغاز سن کودکی هست که شروع میشه آیا از زمان انعقاد نطفه کودکی آغاز میشه و احکام رو باید اجرا میشه یا نه بعد از تولد این اتفاق میفته یعنی از زمان تولد کودکی آغاز میشه یا ممکنه این امر بینابینی مثلا در واقع بعد از انعقاد نطفه یا اون زمانی که دیگه کودک اگر متولد بشود قابلیت بقا دارد در وضع نظام این گونه هستی بحثای در واقع شروع کودکی بحثای فقهی بسیار مفصلی داره قبل از تولد چه حقوقی داره و چه مقرراتی داره بحثای فقهیش بحث وصیت نسبت به جنین بحث هبه نسبت به جنین بحث ارث جنین و مباحث متعدد متنوعی که در این رابطه در فقه ما بهش پرداخته شده برخی از بحث ها در واقع قابلن جای کار داره که من فقط به صورت فهرست ها اینجا نکاتی رو خدمت دوستان دارم عرض کنم پس رمز از تولد خودش بحث هایی داره بحث آغاز کودکی هست و بحث پایان کودکی هست بحث آغاز کودکی خب نظریات مختلفی وجود داره و اون چه که حالا فعلا میخوانا موارد خود این بحث داشتم فقط خواستم بگم که آغاز کودکی خودش میتونه جای مباحث فنی فقهی و حقوقی باشه حالا اگر چه ما کودک رو از تولد کودک بنامون چه در واقع او رو جنین حساب کنیم و از تولد کودک داره در هر حال جنین از دستور حقوقی برخوردار از حد حیات جنین بسته ارثش بسته خودشون استاد که وقت پس صفت زنیم اینجا مطرح میشه پس هبه نسبت به جنین بحث ارث و هم چیزایی که ارث کردم اینجا جای بحث های مفصل و گوناگونی در واقع وجود داره که میشه هم به جهت حقوقی و هم به جهت فقهی بهش پرداخته بشه و این کودکی یه پایانی داره یه روزی پایان میپذیره و انسان وارد بزرگسالی میشه و اینجا بحث سن مسئولیت و بحث پایان کودکی که حالا در خلق ما بحث بلوغ و در بعد بحث رشد مطرح میشه که حالا این بلوغ به مفهوم در واقع ما سه تعبیر در قرآن داریم که جای تأمل داره و میشه روش تمرکز کرد و بر اساس روایات و تراث فقهی ما که خود مفصلا به اینا پرداخته شده به یه نتیجه رسید مثلا فرض بلوغ نکاح بلوغ حلم و بلوغ عشق سه تعبیر مهم و کلیدی در عنوان کلید واژه مهم در حقوق در ببخشید در آیات قرآن ما داریم که اینا چه نسبتی با هم دیگه دارن و آیا بلوغ حلم کمال تعبیر برخواست قرآن فرمان بلوغ نکاح همون بلوغ حلم هست و اون زمان است که شخص قدرت تولد درش ایجاد میشه در واقع اونجا در واقع سن بلوغ میرسه و بلوغ مکان به همین معنا هست حالا بلوغ عشق دیدگاه مختلفی واجبش هست پس ما یه مفهوم بلوغ داریم یه مفهوم رشد داریم و این تو نظام حقوقی ما یکی از پیچیده ترین و مشکل ترین مباحث نظام حقوقی ما هست با توجه به اینکه در فقه امامیه دو تا مطلب رو باید توجه کنیم که در فقه امامیه نظریه مشهور فقهای ما بین بلوغ دختر و پسر تفاوت وجود داره سن مسئولیت هم به همین به طبعش در تفاوت وجود داره، اما تحولاتی که بعد از انقلاب در قوانین معلق اتفاق افتاده نشان از یک موضوع بسیار مهم و کلیدی در نظام حقوقی ما مطرح میشه که حالا الان شما اگر مثلا من مثال میزنم، مثلا سن ازدواج بود یه بحث مهم، بحث سن ازدواج یه بحث مهم، سن مسئولیت در واقع کیفری هست که خب اینجا در همه جای دنیا اون دوران طفولیت کودکی و نوجوانی تا دوره بزرگسالی طبقه‌بندی صورت میگیره. اساسا موضع فقه در اینجا چیست؟ مثلا فرض بکنیم، مثال میزنم، در خیلی از کشورهای دنیا از اون کشورهای اسلامی دوره طفولیت، دوره قبل از تمیز رو مثلا سن 7 سال، در بعضی از نظام ها سن 9 سال، در بعضی از نظام ها 10 سال مثلا در نظر گرفته میشه. این بحث ممیز و غیر ممیز خب آثاری برش مترتب می‌کنه. بحث کودک مراهق، کودکی که به مرحله مراهقه میرسه و نزدیک به سن بلوغ است، نزدیک به سن بزرگسالی است، اونجا آیا احکام مقرراتی برش داریم یا نداریم؟ و تفاوتی که بین دختر و پسر هست تو جنبه های مدنیش، تو جنبه های کیفریش، مسائل مادیش، مسائل ازدواجش، بحث خدمت شما ساعت که برخورد کیفری، چرخه حقوق کیفری چگونه قرار میگیره، چه نوع برخورد، چه بحث تعلیم و تربیت کودک که خب بحث بسیار مهمی هست، بحث تنبیه کودک به هم به لحاظ فقهی و هم به لحاظ حقوقی و مقررات بیرون روی جای بحث، هر کدوم از این علامت نکاتی که ما در داخل نظام حقوقی یا فقهی اون داریم صحبت کنیم، همین بحثات و اسناد بین المللی هم در واقع جای گفتگو و بحث وجود داره. برای مثال عرض میکنم، مثلا فرض بفرمایید که دختر در سن مثال از اساس نظر مشهور 9 سال تمام و پسر 15 سال تمام، اینجا بحث مسئولیت کیفریش به لحاظ فقهی خب حکمش میدونید بحث بلوغ و بحث خدمت شما اصل رشد، مخصوصا بحث بلوغ در بابهای مختلف فقه ما بحث شده، در باب عبادات بحث شده، در باب زکات و اینا بحث شده، در باب خدمت شما اصل معاملات بحث شده، در باب نکاح بحث شده، جاهای مختلف در کتاب های در واقع فقه جزایی ما باز این بحث شده و مطالعات مفصلی که الان من فقط فهرستار دارم طرح موضوع می کنم، نمیخوام الان وارد جزئیات بحث بشم، اما میگم که این بحث دارای یک اهمیت فوق العاده است، خصوصا این که در این قسمت اسناد بین المللی و اسناد منطقه ای که در کشورهای مختلف وجود داره در ظاهر و در واقع در ظاهرن با موازین فقهی ما یک تعارضاتی درش وجود داره که اینا به نظرم جای بحثی مفتوب زیاده. نظام حقوقی ما هم تو این موضوع خیلی بحث‌های ناگونی مطرح شده، قوانین مقرراتی که در طول بعد از انقلاب رفت و برگشت داشته طبعا بهش پرداخته شده. این یه جهت قصه است که من حالا به این جهتش مطرح کردم. حالا جنبه‌های کیفریش، اگر کودکان به زهدیده واقع بشن، اگر کودکان در معرض خطر باشن، اگر کودکان مورد خشونت قرار بگیرن، اگر کودکان مرتکب جرم بشن، اگر کودکان خدمت شما هستند که در معرض سوء استفاده قرار بگیرن. من فقط داخل پرانتز یه موضوع مهم و که امروز موضوع روز ما هست فقط اشاره میکنم برای اینکه اهمیت بحث دوستان رو، مثلا فرض که وضعیت کودکان در فضای مجازی که امروز هست، که البته ما به نظرم با مسامحه میگیم فضای مجازی، فضای مجازی وجود داره، فضای واقعی است، یه واقعیت است که در عالم وجود داره به نام اسمشون رو میذاریم فضای مجازی، دیگه الان مثلا سایبر رو مجازی رو ترجمه میکنم، یه فضای واقعی هست. امروز کودکان در این فضا استفاده ابزاری از اینها میشه، سوء استفاده میشه حتی توسط والدین. مثلا من یه بحثی فرع فقهی مطرح میکنم دوستان راجبش تأمل کنم. اگر پدر و مادری یا والدین یا یکی از والدین فرزند خودش رو، کودک خودش رو به صورت ابزاری برای اینکه دنبال کنندگان مثلا فرض کنید که صفحش زیاد بشن، از این استفاده ابزاری کنه، حرکتی را از این کودک ثبت کنه، ضبط کنه، در مرآ منظر مراجع کنندگان به قصد در حال در صفحش قرار بده. حرکتی را از این کودک سبک کنه، گفته ای را از این کودک در حال پخش کنه، این کودک مونده استفاده قرار ده برای این که حالا این را دو جهت داره، ممکنه بعضی از اینا امور مباح باشن، حلال باشن، بعضی از امور ممنوع باشن، حرام شرطی باشن، حالا اینا فروعات بحث است و جهات بحث است. یکی از بحثان خیلی کلیدی روز جامعه ما هست که بحث حالا من الان وارد بحث‌های اخلاقی و تربیتی بینا نمیتونم که اون حوزه خودش داستان مفصلی داره که سر جای خودش باید بحث بشه. بحث تربیت کودکان و فضای مجازی، بحث اخلاق کودکان و فضای مجازی کار اون خودش داستان مفصلی داره که از موضوع دو. من فقط جنبه‌های فقهی و حقوقیشو دارم عرض میکنم. بحث در واقع پورنوگرافی که در دنیای معاصر امروز یکی از معضلات مهم مربوط به کودکان و نوجوانان هست، تهیه فیلم ها و تصاویر در واقع مستهجن از کودکان و نوجوانان برای قرار دادن در فضای مجازی و سوء استفاده کردن، سوء استفاده اقتصادی، سوء استفاده جنسی، سوء استفاده در واقع اقتصادی که نسبت به کودکان میشه در دنیای امروز آمارها تکان دهنده است. در دنیا اگر دوستان ملاحظه کنند آمارهای نگران کننده هست و اینا همه بحثای سر جای کار داره. بحث کار کودکان به عنوان بحث اجتماعی ما که بحث بسیار مهمیه، بحث خواهد شما هست همین اجتماعی کودکان، سلامت کودکان که یکی از بحث‌های کلیدی و اساسی هم سلامت جسمی و هم سلامت روانی. بحث خدمت شما هست بهداشت کودکان که در واقع زیر بحث سلامت قرار میگیره، بحث تحصیل کودکان. اون وقت اینجا وقتی بحث تحصیل که میگیم وقت جنبه‌های مختلف داره، هم جنبه‌های مدنی داره، هم جنبه‌های کیفری داره. دولت‌ها و حاکمیت، حاکم اسلامی چه وظایفی نسبت به این امور داره، دولت‌ها چه وظایفی دارن، خانواده چه وظایفی داره، بحث‌های مفصلی است که در واقع میشه در این رابطه مطرح کرد. بحث هویت کودکان، بحث اسمشون، حتی بحث خدمتشون هست که تحصیلشون که عرض کردن و موضوعات گوناگونی که در این فرصت کوتاه هم فقط میتونم این نکته رو بگم که فقط میشه یک فهرستی از این بحث رو ارائه کرد. یکی از بحث‌های خیلی مهم اینه که کودکانی که دارای شرایط خاص هستن، مثل کودکان طبیعی، کودکانی که خارج از نظام ازدواج در واقع پا به عصر وجود میگذارن، اصطلاحاً میگن کودکان طبیعی، کودکانی که از طریق روابط نامشروع متولد میشن، این چه جایگاهشون چگونه باید برخورد بشه، شرایط اجتماعیشون، تحصیلشون، بحث سرپرستیشون و انواع و اقسام بحثایی که خدمتشون را امور تربیتی کودک، بحث سرپرستی کودک، بحث حضانت کودک، هر کدوم از اینا بحثای مفصلی داره. بعضی از اینایی که من روش تکیه بیشتر میکنم فکر میکنم که جای کار بیشتری داره. مثلا فرض بفرمایید که تو حوزه خدمت شما هست که مربوط به دوران کودکی بحث تدریج کودکان هست، تدریج صغار به عنوان یک بحث فقهی مهمی که خدمت شما هست که به نظرم جای تأمل بحث زیاد درش وجود داره. خب میدانید که مشهور فقهای امامیه تدریج صغار توسط ولی رو مجاز میدونن با یک شرط، با رعایت مستحسن اصلاحات کودک. خب این یک حکم فقهی رایج هست، البته نظرات مخالف هم تا حدی امروزه به جای بحث داره. مثلا در فتاوی از آقای فقهای بازمای مکارم تفضل الله من میدیدم مثلا ایشون ممنوع میدانه، مجاز نمیدانه استقبال استقبال رو. حالا با اون بحثایی که توی اون فتاشون هست الان فرصت طرح فتوا نیست که یا در قانون حمایت از خانواده در سال 91 مصدر شده، اگر بر خلاف مقررات 1041 و 1041 قانون مدنی خدمت شما ازدواج کنیم و وقت از عزیزی در زشکیش براشتن هم یعنی جوری یعنی جرمنگاری شده اگر شرایط ما به 1041 در موقع رعایت نشد باشه اگر اینجا خود ولی قهری این کار کرده باشه یا مادر به سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری و مراقبت در که طبعه این کار کرده باشه این وقت چه تأثیری روی در موقع مجازاتش داره که در ماده 50 قانون خانواده سال 91 اومده این خب یه بحث خیلی مهم بود. در همین جا من اشاره کنم به یه بحث مهمتر که خب همه فقهای ما وقتی بحث در واقع تصرفات و اعمال ولایت در از طرف ولی نسبت به کودکان رو مطرح میکنن یه بحث ها همه به صورت کلی دارن اما رعایت غفله است، حالا رعایت مصلحت هست، حالا این که رعایت مصلحت یعنی جلب منفعت میحتم منفعت داشته باشه یا نه همین که مفسده را داشته باشه باید خود این موضوع بحث طولانی هست. من یه سوال دارم، مثلا حالا این در حوزه داخل خانواده است ولی تصرفاتی که دارد باید بر اساس مصلحت و رفته باشد، سوال ملاک این مصلحت چیه؟ ولی چگونه این مصلحت رو تشخیص میده؟ معیارهای تشخیص مصلحت کجاست؟ آیا عرفیه؟ اگر عرفی هست عرف بر چه معیارهایی در واقع اینجا خدمت شما عمل میکنه و در واقع مصلحت تشخیص داده میشود؟ مرجع این تشخیص در تصرفات ولی مثلا یا در قوانین و مقررات ما داریم که دادگاه میخواهد تصمیم بگیرد راجع به مثلا یک کودک که مرتکب جرم شده دیگه مصلحت بر اساس مصلحت کودک تصمیم بگیرید. حالا شما به ماده 87 بعد قانون مجازات اسلامی سال 92 مراجعه کنید، اونجا برای تصمیم گیری دادگاه اصلاح کودکان تصریح شده که مصلحت باید در نظر گرفته بشه. سوال این مصلحت چگونه تشخیص داده میشه؟ مصالح کودک چه معیارها و چه شاخ در واقع سنجه هایی داره که برای تشخیصش باید در آن وارد بشیم و اون دادگاه تصمیم بگیره؟ مرجع تصمیم دادگاه میخواهد بر اساس مصلحت کودک تصمیم بگیرد. اینجا اولا باید به لحاظ مبنایی بگیم که این مصلحت یعنی جلب منفعت، یعنی ایجاد ورود منفعت به صورت ایجابی یا نه ورود عدم ضد مفسده کفایت. اولا مبنا رو باید درست کنیم، بعد حالا که مبنا رو درست کردیم معیار تشخیصش چیه، چه سنجه‌ای وجود داره؟ به جهت روانی، به جهت جسمی مشکل ایجاد میکنه، به جهت روانی مشکل ایجاد میکنه، به جهت اجتماعی آینده در واقع فرد رو دچار مشکل میکنه. شاید اینا بحث‌های کلیدیست که در واقع حوزه کودکان و جوانان هم تو عرصه خانواده در داخل خانواده سرپرست در واقع حاضر کسی که حضانت کودک رو برده داره یا ولی طفل میخواد مسئله و دادگاه رو باید مسئله تفت تشخیص کنه، یا کودکانی که در واقع مؤسسات نگهداری میشن اونا میخوان از این کودکان تصمیم بگیرن، کودکان بی سرپرست و کودکان بد سرپرست اینا در واقع حمایت از این کودکان به چه شکلی هست، حقوق اینا چگونه تأمین میشه، جدا کردن کودک از خانواده در چه شرایطی مجاز اساسا مجاز یا نه، اگر مجاز باشه موارد و مسائل که خب این بحث‌های بسیار مفصلی داره، حق سبت ولادت، حق رضا، حق برخورداری از نام، حق هویت خانوادگی، بحث نسب که بحث بسیار مهمیه، حق برخورداری از نگهداری و حفاظت که بحث حضانت کودک هست، حق بر نفقه کودک، تامین هزینه‌های زندگی کودک. امروزه تحولات زیادی در دنیای امروز اتفاق افتاده، به نظر میرسه که این جای بحث فکری فراوانی داره، حق برخورداری از سرپرستی هم بحث ولایت و قیمومت کودک. اینا بحثایی که در داخل و در واقع خانواده مورد توجه قرار میگیره و بعدش بحث حقوق اجتماعی کودک از بحث تابعیت کودک، بحث خدمت شما شد که حالا این در کودک کنوانسیون مطرح شده، بحث آزادی عقیده، بحث خدمت شما شد که اینا بحث های چالشی و مهمی است، آزادی فکر و آزادی مذهب انتخاب و مذهب شکل در انجمنها و مجامع و بحث حریم خصوصی کودک، بحث حق آموزش کودک، حق تربیت و تعلیم کودک و همینجور من تماس فردیش رو اشاره کردم، مثلا بحث کار کودک، بحث کار کودکان هست که بحث بسیار مهمیه، باشه هستم که این سیستمی که در از هم در اسرار داخلی داره بحث داره، هم بحث فقهی داره، هم در اسرار بیرونی بس به شدت مورد توجه هست که توی بحث گفتگوی فراوانی دربارش میشه انجام بده. و نکته دیگری که در مورد کودکان باید بهش پرداخته بشه این بحث پیشینی هست، یعنی پیش آمارست فقی رو دیگه هست. اون اینه که کودکان اساسا چرا باید براشون یه مقررات مجزا یک حقوق اختصاصی برشتن بردار میکنه؟ کودک هم مثل بقیه آدم ها انسان است، انسان هم از یک سری مقرراتی برش حاکمه. چرا کودک هم به عبارت ساده تر فلسفه حقوق کودک، یه بحث پیشا حقوقی یا فلسفه فقه کودک نظر این خودش یک بحث های پیشینی داره که اون بحث پیشینی باید در واقع در مورد کودکان و مردان در مورد بحث و گفتگو قرار بگیره. بحث دیگری که باز چالش های فردی و عمومی داره و میشه راجبش خیلی گفتگو کرد، بحث جنبه عموم کیفری از آن و جوانان هست. وقتی کودکان و نوجوانان، من دو تا مقصد رو در این رابطه میگم و بحثم دیگه جمع میکنم در خدمت دوستان هست. ببینید بحث کیفری، سن مسئولیت رو بحث کردیم، بحث خیلی مهمیه و هنوز که هنوز ما در مقررات حقوقی و چالش هایی داریم. بحث فقهی جدی در مورش هست، آیا رشد در کیفری شرط هست یا نیست، یا صرفا بلوغ کفایت میکنه بلوغ جنسی؟ اگر بلوغ جنسی بود ولی رشد نبود، آیا میشه در نام دوازی فقهی و استمرار فقهی در نظر گرفت؟ اون بحثیست که شاید نگرفته خود خلقهای بحث فقهیست. در این سالهای اخیر، در این دوست دهه اخیر یه مقداری در واقع گفتگوهای شده، مقالاتی نوشته شده، ولی بحثهای زیادی در این رابطه وجود داره. تو بحث ازدواج کودکان هم عرض کردم بحث مهمی وجود داره که صرف بلوغ کفایت میکنه یا نه، نیاز به رشد اجتماعی داره و الاخر که همان موضوع بحث ما نیست. نکته مهم دیگری که اینجا هست بحث دادرسی اطفال و نوجوانان. ببینید دوستان، ما در نظام حقوقی ما هم دادگاه اختصاصی اطفال داریم، هم دادسرای اختصاصی داریم. البته اینا به لحاظ موازین چگونه میشود، به لحاظ هم به لحاظ حقوقی جای بحثی گفتگو داره، هم به لحاظ فقهی جای گفتگو داره. تصمیماتی که میشه نسبت به کودکان گرفت، برخوردی که نسبت به کودکان بزهکار یا کودکانی که مرتکب جرم میشن، یا بحثای پیرا حقوقی یا خارج از بحثای حقوقی، بحث جرم شناسیه در واقع مربوط به زهکاری اطفال و نوجوانان، بحث های سیاست جنایی و کودکان و نوجوانان. بحث سیاست جنایی یعنی مبارزه سازمان یافته برای به زهکاری، که اینجا دولت نقشش چیه، جامعه نقشش چیه، خانواده نقشش چیه، چه وظایفی اینجا دولت داره. تو همه عرصه‌هایی که من بحث کردم، یکی از بحث های کلیدی نقش دولت هست، نقش حاکمیت هست. واجب حقوق مدنی کودکان، واجب حقوق اجتماعی کودکان، اینا در واقع نقش دولت چقدر مهمه و چه وظایفی به لحاظ اصول حقوقی و مقررات حقوقی و فقهی میشه در دولت در واقع کار کرد، اون چه وظایفی نسبت به این مسائل داره. در حوزه دادرسی افراد اساسا بحثهای بسیار جدی در مورد اساسا برخورد با کودکان وجود داره، سنین مختلفی که در نظام حقوقی دستبندی میشه. مثلا تو نظام فعلی ما، در مقررات فعلی ما میگه کودکان تا 9 سال، از 9 تا 12، از 12 تا 15 و از 15 تا 18 سال. برخوردهای متفاوتی داره. در حوزه تعزیرات کلا قانون گذار فعلی ما زیر 18 سال رو معیار کودکی قرار داده. اما تو حوزه قصاص و حدود اومده گفته اونجا رشد شرط است، یعنی اگر رشد طرف ثابت نشه قصاص و حدود برش جاری نمیشود و همون تصمیماتی که راجب در آن ماده 78 اینا بحثای مهمیه دوستان عزیز که باید اون اسرار فقهی مورد به اسرار بگیره. چند این بحث روز در کودکان و نوجوانان که روز مسئولیت کیفری و برخورد رو کودکان و زکایی، یا نکته پایانی که میخوام اشاره کنم و بحثم جمع کنم که توصیه میکنم بحث پایانی رو دوستان دنبال کنم، قانونی است که در سال 1399 در مورد کودکان و نوجوانان تصویب شده در مجلس شورای اسلامی و از عنوان قانون هست، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصدر سال 1399. خب در این قانون بحثای بسیار زیادی وجود داره، هم پیشرفت‌های زیادی صورت گرفته در این قانون، هم خلأهایی که این قانون در واقع مسائل هست، مقرراتی که وجود داره، هم حمایت‌های غیر کیفری هست، هم حمایت‌های کیفری هست از اطفال و نوجوانان. بس جدیدی که من الان میخوام برای نمونه برای شما بگم اینه که تو این قانون میگه کودکانی که بزهکار میشوند یا کودکان بزهدیده به حساب میان، کودکانی که در معرض خطر هم داره و مورد حمایت قرار میگیرن. تو این بحث رو ما سر کلاس ها و بحث های علمی میکردیم، ولی تو قوانین مقررات ما این پیشبینی نشده بود. این هست بحث تحصیل کودکان که البته از قبل تو قانون اداره ما از شاید حدود 80-90 سال پیش تا امروز بوده، بحث جرم‌انگاری ممانعت از تحصیل کودکان، بحث فرار کودکان، بحث خدمت شما از فرار دختران و پسران و بحث‌های مفصل دیگه ای که در واقع توی این قانون هست، سوء استفاده اقتصادی، سوء استفاده جنسی، بحث مهم توی که حالا تو صحنه بیرونی مطرح، بحث قاچاق کودکان و نوجوانان، بحث فروش کودکان و نوجوانان خدمت شما. خیلی من متعددی که من سعی کردم فهرستار به مهمترین دغدغه هایی که یا حوزه ها و محور هایی که خدمت شما ارسالات در حوزه کودکان و نوجوانان هست اشاره کنم، فقط جهت در جریان قرار دادن دوستان برای این مباحث هست.